بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره مبارکه عنکبوت خداوند تبارک و تعالی به تعابیر عمومی چند نکته رو بیان کرد. نکته اول این بود که ایمان آوردید کار تموم نشده، تازه شروع میشه، امتحان میشه. نکته دوم این بود که اونایی که کار بد میکنن از دست ما نمیتونن در برن. نکته سوم این بود که اونایی که کار خوب میکنن حتما به جزای خیرش میرسند و موقعی که ما به اونا جزا میدیم، که حالا میشه نکته چهارم یا تکمله نکته سوم، میایم نکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. سیئاتشون رو میپوشونی، بعد حالا حسناتم خیلی بالا و پایین داره، ما اون بالایی رو میگیریم، اخص رو نمیگیریم، بالایی رو میگیریم، به حساب اون بهشون جزا میدیم. نکته بعدی فرمود ما توصیه میکنیم آدم ها با پدر مادرشون خوب باشن. البته اگر پدر مادر شما رو به گمراهی دعوت کردن، حق ندارید از اونام تبعیت کنید، و اگر تبعیت نکردید نگران نباشید، بالاخره شما به خاطر ایمانتون این کارو کردید، شما لندخلنهم فی الصالحین. بعد فرمود که خب یه عده از آدما وقتی میگن آمنا و مواجه میشن با مشکلات ایمان جا میزنن، از اون طرف وقتی یه پیروزی در بین مسلمان ها پیدا میشه، قدرتی پیدا میشه، میگن ما بودیم. خدا میدونه، ما میدونیم کدومتون راست میگی کدومتون منافقید. و آخرین نکته این بود که یه عده از این کفار چون کافرن، در واقع اعتقاد ندارن، حالا ممکنه در ظاهرم بگن ما معتقدیم، میگه آقا بیا تو خط ما حاجی جون، مسئولیتش با من. خدا میفرماد تو برو خودتو جمع کن، و ما هم به حاملین من خطایا هم من شد، تو خودت هم نمیتونی جمع کن، حالا برو مسئولیت اونو بگیری. آبا تو اب نداره، حالا که خیلی دوست داری هم ما بار خودتو میذاریم رو گردنت. ولی یحملن اثقالهم و اثقالن مع اثقالهم، بار دیگرانی هم که به خاطر این حرفای تو گمراه شدن میذاریم رو گردنت. دیروزی که از رفقا اشکال کرد بعد درس، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، عرض کردم این منافات با اون آیه نداره. اون کسی که به واسطه دعوت یک کسی گمراه میشه، اون کسی که گمراه میشه عقاب میشه، چون خودش با انتخاب خودش اون راه رفته. درسته اون دعوتش کرده، ولی خب بالاخره این انتخاب کرده، میتونه نره. این بابایی که اونو گمراه کرده، این خود گمراه کردن این یه فعله، عقاب اینو میبینه. عقابش چیه؟ همون که اونو گمراه کرده، اثقالا مع اثقالهم. بنابراین لا تزر و وازرتون وزر اخرى، وزر خودشه. این بابا غیر از اینکه خودش گناهکاره، دیگران رو هم به گناه کشیده. این دومیش هم عقاب داره، همونطوری که اولیش عقاب داره که گناه میکنه، اینم گناه دیگه، به گناه کشوندن دیگران هم گناهه. بعد از این آیات کلی یک گریزی میزنه خداوند تبارک و تعالی به داستان انبیا. شروع میکنه از نوح علیه السلام. خب میدونید انبیاء اولوالعزم مشهور، میگیم آدم است، ابوالبشر، نوح، نبی الله، ابراهیم، خلیل الله، موسی، کلیم الله، عیسی، روح الله، و رسول اعظم صلی الله علیه و سلم، عبدالله. خب اینا رو ما میگیم انبیاء اولوالعزم. ولی تو قرآن درست داستان آدم آمده، ولی هیچ جا مثلا داستان آدم به عنوان یک پیامبر مطرح نشده تو قرآن. درسته تو روایات گفته شده که آدم اولین پیامبره، بنابراین تو قرآن معمولا اگر بخواد به ترتیبم شروع کنه، حالا بعد جایی که قرآن میدونید ترتیب رعایت نمیکنه، داستان انبیا رو پس و پیش بیان میکنه، ولی ترتیبم بخواد رعایت کنه، تو قرآن آدم به عنوان پیامبر مطرح نیست، از نوح شروع میشه. میفهمد ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، قرآن داره اینو میگه، میگه ما نوح رو فرستادیم به سمت قوم خودش، که نشون میده دعوت نوح عمومی نبوده، اختصاص داشته به قومش. فلبث فیهم، تو اینها قوم مدتی بود. چه مدتی؟ الف سنه الا 50 عاما، 1000 الا 50 یعنی 950 سال. فاخذهم الطوفان، و طوفان آمد و هم ظالمون، اینا رو گرفت و اینا ظالم بودن. البته فانجیناه، ما نوح نجات دادیم، و اصحاب السفینه، و صاحبان، یعنی که تو سفینه بودن، اصحاب السفینه، صاحبان سفینه. میدونید که تو عربی اینجور تعابیر یه نسبتی که بین دو چیز باشه، از اینجور تعابیر هنوز تو عربی معاصر هم استفاده میشه دیگه. میگفت که یکی از خدا رحمت کنه مرحوم آقای تسخیری رضوان الله علیه، میگفتن آقا خوب فارسی حرف میزنه، ما همیشه میگفتیم آقا ایشون خوب، میگفتن خوب عربی حرف میزنه، ببخشید، ما همیشه میگفتیم آقا ایشون خوب فارسی حرف میزنه، چون آقای تسخیری رضوان الله علیه مادرشون عرب بود، پدرشون ایرانی، خودش میگفت 60 سال 70 سال اینا با هم زندگی کردن، نه پدرم یک کلمه عربی یاد گرفت، نه مادرم یک کلمه فارسی، و اینم از معجزات الهی. بعد ایشون زبان اصلیش عربی بود، خدا رحمت کنه آقای تسخیری رو رضوان الله علیه، مرد بسیار بسیار هم عالم بود، هم با تقوا بود، هم بسیار نفس سلیم، خدا رحمتش کنه، قلب سلیم، خدا رحمتش کنه. ایشون یه وقتی به یکی از رفقا اون اوائلی که آمده بود ایران رسیده بود، گفته بود آره من این کتابو بردم پیش بابای مکتبه، میخواست فارسی حرف بزنه، اون عربا میگن ابل مکتبه، گفته بود بردم اینو پیش بابای مکتبه. بعد اون رفیق ما بهش گفته بود بابای مکتبه چی؟ گفت اون میگن ننه مکتبه، مثلا گفته بود تو فارسی ابل مکتبه نمیگن، میگن ابل مکتبه. گفت نه بابا، مثلا میگن چاپخونه دار، صاحب چاپخونه، اونجوری. خدا رحمتش کنه، هنوز که این اواخرم که فارسی حرف میزد، میخواست بگه من نمیگم، میگفت من ندارم میگم، لم اکن اقل، اونجوری حرف میزد، همون رو ترجمه میکرد، میگفت من ندارم میگم، میگفتم ندارم میگم چیه بابا، نمیگم، این چجور فارسی حرف زده. خدا رحمتش کنه. حالا اصحاب سفینه معناش نیست که اینا مالک سفینه بودن، همین مقدار که اینا کسانی بودن که توی کشتی نشسته بودن، عرب به اینا میگه اصحاب. اون کوکب الخرقا رو تو ادبیات داره تونه که یه ستاره ای که اون زنه موقعی که چیز میگد اون بود، میگفتن کوکب الخرقا، مثل که ستاره مال اینه، نسبت ادنا مناسبت تو بحثای ادبی خوندی. اصحاب سفینه رو خدا میفرماد، یعنی اونایی که تو کشتی بودن نجات دادیم. و جعلناها آیتن للعالمین، ما این سفینه رو نشانه ای برای همگان قرار دادیم. که حالا یه وقتی چند سال پیش در یه منطقه ای، توی همین منطقه الان یادم نیست سوریه بود عراق بود کجا بود، توی منطقه ای اونجا یک تو قسمتی که اصلا آب نبود، خشک بود، یه کشتی پیدا شد توی کاوش های باستان شناسی، که بعد سر و صدا شد که آقا این کشتی همون کشتی نوحه، حالا واقعا بود یا نه نمیدونم، به هر حال خدا میگه ما اینو یه نشانه ای قرار ده. داستان رو خدا خیلی مختصر نقل کرده که نوح 950 سال تو قومش بود، بعد طوفان آمد اینا رو گرفت، و ولی ما نوح رو نجات دادیم و کسایی که تو کشتی بودن بقیه هم از بین بردیم جماعت رو. اما وقتی میریم تو روایات، من این روایت قبلا خوندم براتون، تو روایات وقتی این داستان رو نگاه میکنی خیلی جالبه، میگه این 950 سال به 950 سالش بوده طبق روایات به پیامبری مبعوث شد، و تو روایت میگه 300 سال این مشغول بود به دعوت، ولی خیلی اذیتش میگردن، میریختن سرش، اینقدر میزدنش میزدنش که این دیگه به تعبیر روایت مغشی علیه میشد، بیهوش میشد و مینداختنش، فکر کنه مرده، مینداختنش اونجا سه روز میمون، یجری الدم من اذنه، از گوشش خون میزده. چه جونی داشته خدا رحمتش کنه جناب نوح که آدم اینقدر بزنن از گوشش هم خون بیاد. بعد ثم افاق، خدا بخواد نگهداره، اینه دیگه دوباره هوش می آمد، دوباره می رفت برای تبلیغ و می زدن و همین بلاها سرش می آورد. یه خلاصه 300 سال گذشت، هی شب و روز نوح اینا رو دعوت می کرد، باز فرار می کرد. آخر دیگه خیلی بعد از 300 سال خیلی دیگه جانش به لب رسید، نماز صبح خون، جلسه بعد صلات الفجر لدعا، نشست به دعا، یعنی دعا علی شروع کرد، نفرین کردن اینا که خدا اینا رو نابود کن، از بینشون ببر، بیچاره کردم منو، 300 ساله هرچی تلاش میکنم همش همین برخورده. بعد میگه از آسمان چهارم سه تا ملک آمدن سلام دادن خدمت نوح، گفتن پیامبر خدا لنا حاجتون، ما یک حاجتی. نوح فرمود چیه؟ گفتن تو اخرت دعا علا قومک، شما این نفرین رو، دعا علیه ها، دعا لحنی، این نفرین رو ما تو فارسی میگیم نفرین، این نفرین رو تأخیر بنداز. و اینجا تعبیر روایت اینه، فانها اول سطوت لله عز و جل فی الارض، این اولین باریه که خدا میخواد درب و داغون کنه تو زمین، حالا شما تأخیر بنداز یکم. کفر نده، قد اخرت و دعا. 300 سال دیگه گذشت، دوباره همین داستان، دوباره نوح رفت نشست دیگه، 300 سال گذشت خسته شده بود. حتی از انقض سلاس مع سنتن اخرى و یأس من ایمانهم جلس فی وقت زها النار، این دفعه وقت نماز ظهر نشست به نفری، این بار از آسمان ششم 300 اینجا بره 300 تا ملک اومدن. آره اون قبلی ثلاثه تا املاک بود، اینجا داره ثلاث مئت املاک، 300 تا ملک. اون از آسمان چهارم بود، این از آسمان ششم. البته متوجه این آسمان، مقصود این آسمان بالای سر ما، این آسمان طبیعی نیست، این آسمان یعنی مراتب وجود، اون آسمان معنوی. آمدن خدمت نوح، گفتن نحن وفتون من از سماع سادسن خرجنا بکرتن و جئنا صحوتن، ما صبح را افتادیم الان رسیدیم، خلاص از آسمان ششم به شما. خب اینا دوباره همون تقاضایی رو که اونا کرده بودن 300 سال قبل تکرار کردن، آقا تأخیر بنداز، ایشون هم اجابت کرد، تو فهم ندار. بعد دوباره شروع کرد، دوباره 300 سال دیگه گذشت. حال ببینید این 900 سال سه تا 300 ساله که بعد 300 سال اول اونا آمدن، بعد 300 سال دوم اینا آمدن. میگه 900 سال گذشت، فسارت الیه شیعه، این پیروانش آمدن سراغش، گفتن آقا بیچاره شدیم، بدبخت شدیم و دست این کفار، یه کاری بکن دیگه. کفارش چشم شروع کرد به صلا و دعا. ببینید این یه نکته خیلی جالبی داره به نظرم، دائم این نکته توی این روایت تکرار میشه، صلا و دعا. نماز یه نکته داره ها، همیشه آدم میتونه دعا کنه، لازم نیست که نماز بخونه که، ولی نماز یه نکته داره. تو روایات ما هست که اگه آدم یه نماز بخونه یه حاجت مقبولی پیش خدا داره، یعنی نماز یه جایگاه خاص داره. برای همین قنوت نماز خیلی ویژه است، قنوت نماز با دعاهای دیگه‌ای که ما می‌کنیم فرق داره، چون اصلا نماز یه حالت خاصه. در نماز انسان اگر توجه داشته باشه، خب همیشه خدا حاضره، هو معکم اینما کنتم، خدا که از ما هیچ وقت جدا نیست، الان هم خدا هست حاضر. اما وقوع نماز یک ارتباطی پیدا میشه، انگار یه، حالا تعبیر من، انگار یه جلسه خصوصیه با خداست. برای همین نماز چه مستحب چه واجب، الصلاه قربان و کل تقی، عامل تقرب هر شخص متقی است. نماز فرق داره با غیر نماز، و تو نماز واجب فرق داره با غیر واجب، خیلی واجب بالاتره. نماز واجب مثل یک جلسه خیلی خصوصی با خود خداست، و اون قنوت نماز خیلی جایگاه داره، خیلی اجابت داره. حالا انشالله تجربه کردید یا میکنید که چه چیزهاییست که آدم تو قنوت نماز میخواد و حاصل میشه، که من مکرر تجربه کردم که دعا میکنیم همیشه، ولی اونی که تو قنوت نماز میخوایم، به خصوص اگر توجهی پیدا بشه، یه حالیست که انسان بعضی وقت اون حالو پیدا میکنه در ماهایی که برامون ملکه نیست، که تو اون حال متوجه خودشم میشه که اینجا یه فرقی داره میکنه، اون موقع اجابت میشه. فعجابهم الی ذلک، جناب نوح جواب داد صلا و دعا. این بار که دیگه بعد 900 سال نوح نشست بعد نماز به دعا به همون، یعنی نفرین اینها و اینا، اینکه آقا ما رو نجات بدید دیگه، بالاخره از شر اینا جناب جبرئیل نازل شد، گفت ان الله تبارک و تعالی قد اجاب دعوتک، گفت خدا اجابت کرد. خب تموم شد دیگه، اجابت کرد، الحمدلله به تموم میشه. بعد گفت خب حالا به شیعتون بگو خورما بخورن، این هسته هاشو بکارن و مراقبش باشن، یراعونه ها حتی یثمر، هسته ها رو بکارن مراقبت کنن تا اینا میوه بدن. یا الله العظیم، شما ببینید یه دونه هسته خرما رو تا بکاری تا درخت بشه تا میوه بده؟ نه. فاذا اثمر، خب اینجا فرمود وقتی این میوه داد فرج حاصل میشه. گفتن خب الحمدلله، خب خرما رو میخوریم میکاریم میوه میده ترمون میشه. فحمد الله و اثنا علیه و عرفهم ذلک، اعلام کرد که آقا خرما بخورید بکارید مراقبت کنید، سبز شد میوه داد فرج حاصل میشه. فاستبشروا بهی، همه بشارت دادن که آه نوح فرموده، همه تون شروع کنید، شروع کردن به خورما خوردن و کاشتن و منتظر این که میوه بده. فاکلوا التمر و قرصوا النوا و راؤوها حتی اثمر، وقتی میوه داد اومد سراغ نوح، گفت خب فرمودی که چی شد؟ خب نوح هم گفت خدای فاوحى الله الی نوح، گفت خدای خب گفتی فرج، وحی آمد که بگو حالا این میوه‌ای که خرماهای درختایی که کاشتن میوه داده، حالا خرمای اینا رو بخورن دوباره بکارن. وقتی این میوه داد این دفعه دیگه فرج حاصل میشه. شیعیان گفتن تو این به ما گفتی خرما بخوریم بکاریم میوه شد نیچ فرج حاصل میشه، نشد که ارتد منهم از ثلث، یک سوم شیعه مرتد شدم. تو برو بابا، این همه قول دادی وفا نکردی، دو ثلث موند. دوباره اینا خوردن و نگهداری کردن و اومدن پیش نوح و دوباره خبر دادن که بابا بیا دوباره درخت ها سبز شد و میوه داد، و اونم دعا کرد و خدا پیام داد که حالا دوباره همینا رو میوه هاشو بخورید بکارید. ثلث دیگه هم گفتن رفت بقیه ثلث. بعد نوح بعد از اینکه این ثلث آخر مونده بودند و اینا هم باز میوه خوردند و کاشتند و سبز شد، و نوح گفت آقا تمام شد دیگه، چیزی واسه ما نبود، یه بار دیگه بگید بخورید بکارید دیگه تمام، من میبونم لم یبق لنا منا الا القلیل و نحن نتخوف على انفسنا بتأخر الفرج ان نهلک، می‌ترسم واقعا ما بمیریم این فرج حاصل نشه. حالا ببین، فصلا نوح علیه السلام باز نماز می‌خواد، ثم قال یا رب لم یبق من اصحابی الا هذه الاصابه و انی اخاف علیهم الهلاك ان تاخر عنهم الفرج. اینجا خدا میگه قد عجبت دعاءک. حالا چیکار کنیم؟ فصنع الفلک، حالا همه این درختایی که کاشتید ببرید، با اینا کشتی بسازید. بعد این تو این روایت میگه بین اجابت دعا اون 900 سال بود و طوفان 50 سنه، اینکه 950 سال شد. این فرایند بخورید بکارید سه بار اتفاق افتاد، این 50 سال میگه طول کشید، میگه 50 سال طول کشید اینا خاک خوردن و کاشتن و در اومد، بعد تا کشتی رو بسازه و بعد طوفان بشه مجموعه این مدت 50 سال میکشید. بله، حالا این روایت هم بخونم، حالا چون داستان نوحه. پس این داستانی که تو قرآن به این شکل بیان شد خیلی سریع، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما، این 950 سال اینجوری بود که 300 سال بود که اینطوری که داستانش گفتیم، یه 50 سال هم بین اون اجابت تا طوفان. فاخذهم الطوفان و هم ظالم. اما نوح الان که طوفان شد 1000 سالش، 50 سالش بود مبعوث شد، 950 سال هم گذشته 1000 سال. چقدر بعدش؟ یه روایت داره میگه نوح بعد از طوفان 500 سال دیگه زندگی کرد، 500 سال، 500 سال دیگه زندگی. توی یه روایت دیگه داره که آش نوح الفی سنه و سلاس مئه سنه. تو این روایت، طبق این روایت که میگه 500 سال، نوح چند سال شد؟ 1500 سال. اما یه روایت دیگه میگه نه، نوح الفی سنه و سلاس مئه. الفی سنه و سلاس مئه یعنی چه؟ 2300 سال، یعنی 1300 سال بعد طوفان هم موند. بعد این روایت اینجوری میگه فمنها سمان مئه و خمسون سنه قبل ان یبعث، 58 سال قبل از اینکه مبعوث بشه، این میگه 58 سال مبعوث. الف سنه الا 50 آمن و هو فی قومه یدعوهم، 950 سال که قرآنه. 500 عام بعد ما نزل من السفینه و نزب الماء فمسر الامصار و اسکن بلده البلدان، 500 سال هم بعدش. خب ولی این جمعی که میگه با اون الفی سنه و 300 جور در نمیاد، روایتش صدر و ذیلش عددش به هم نمیخوره. میگه 2300 سال ولی وقتی جمع میبندی میشه 1500 سال، یعنی 1508 سال مثلا، یه 8 سال. آره این خلاصه این صدر و ذیلش. اما این ذیل روایت که من بارها عرض کردم امروز هم بخونیم، ان ملک الموت جاءه و هو فی الشمس، حالا بعد از 1500 سال یا 2300 سال ملک الموت آمد و هو جناب نوح تو خورشید، تو آفتاب شمس، یعنی آفتاب اینجا. فقال له السلام علیک، گفت سلام. جناب نوح هم رد علیه، نوح علیه السلام اونم گفت سلام علیک. و ما جا ابک، نوح گفت حالا چی شده یا ملک الموت، چی شد تشفوردی 1500 سال 2300 سال گذشته بود، چی شد یاد ما افتادی؟ گفت دیگه ببخشید، جئت کل اقبض روحک، آمدم روح شما رو بگم دیگه، بالاخره تمام شد. نوح فرمود دعنی ادخل من الشمس الى الظل، شما یه لحظه ما رو رها کن، بذار ما از آفتاب بریم تو سایه. فقال نه، ملک الموت فرمود بفهم. فتحول ثم قال یا ملک الموت کل ما مر بی فی الدنیا، کل ما مر بی من الدنیا مثل تحولی من الشمس الى الظل، گفت همه اون چه بر من گذشت در این دنیا تو 1500 سال یا 2300 سال مثل این بود که از آفتاب اومدم به سایه، یعنی یه لحظه بود. بعد میگه فمزه لما امرت بهی، حالا بیا اون کاری که قراره انجام بدی انجام بده. فقط بس روح هست که حالا بارها این روایت من اشاره کرد، نوح علیه السلام حالا 1500 سال 2300 سال عمر به این طولانی که اصلا ما تصورش هم نمیتونیم بکنیم، مثلا این مگه میشه آدم 1500 سال عمر کنه؟ 2300 ما الان مثلا یکی بشه 140 سال 130 سال دیگه معجزه است بر ما، حالا با این همه امکانات بهداشتی و امکانات پزشکی و هزار جور چیزی که الان داریم، بعد حالا نوح با اون وضعیت که میزدنش تا بیهوش میشد از دماغ از گوشش خون در میامد، اینقدرم عمر کرد. نوح علیه السلام. ولی خب میگه دنیا کوتاه، 1500 سال 2300 سال هم یه لحظه است. حال دیگه مال ما که طرفت و عینه، مال ما که دیگه چشم هم زدنه دیگه. خلاصه توی این چشم به هم زدن قراره ما توشه برداریم برای یه سفر ابدی. یه چشم هم زدن به ما فرصت دادن، توشه بردارید برای سفر ابدی. خلاصه انشالله که خدا به همه ما توفیق بده اون چشم بصیرت ما باز بشه تو این عالم، و این عالم که عملون بلا حساب بتونیم کاری بکنیم برای اون عالمی که حسابون ولا عمل، دیگه اونجا هیچ کاری نمیشه کرد. و واقعا آدم حالا این ایام شبهای جمعه و جمعه مردگان میان، آدم وقتی این مردگان رو میبینه خیلی آدم دلش میسوزه که این بیچاره ها الان حسرت یه دونه صلوات ما، یه مثلا آیه ما براشون بخونیم، یه دعایی ما براشون بکنیم، چون خودشون که کاری برای خودشون نمیتونن بکنن، ولی ما میتونیم هنوز برای اونا کاری بکنیم و اینا منتظرن دیگه. خب ما هم که خیلی وقتا غافلیم، نمیبینیم که الان اومدن دور برمونن، به خصوص حالا میان دور بر فامیلا میان و انتصاب ها اثر داره، مردگان میان جمعه ها شب جمعه ها میان، حالا همشون شاید نتونن، اونایی که میتونن میان. خب اینا بندگان خدا معطلن، منتظرن، بعد اونا که نمیتونن به شما بگن، چون اگرم میگن شما که اون گوش ما یعنی اون گوشو نداریم که بشنویم، اون چشمو نداریم که ببینیم، و اینا بیچاره ها همینطوری منتظر، محتاج، مستر که حالا ببینن این مثلا نوهشون، این پسرشون، این برادرزادهشون، این خواهرزادهشون خلاصه یه دعایی برای اینا میخونه، یک ذکری برای اینا میگه، یک قرآنی برای اینا میخونه. به هر حال این ایام شبهای جمعه و جمعه زیاد مردگان رو یاد کنید، و از اون طرف هم توجه داشته باشید بالاخره شبهای جمعه طبق روایات اهل بیت علیهم السلام در عرش جمع میشن و بالاخره یک فضای خاصی است، یک نعمت‌های خاصی است. سعی کنید اون موقع ارتباطتون رو با اهل بیت علیهم السلام بیشتر بهش توجه کنید که انشالله توی اون حلقه‌ای که در اون عالم جمع شدن مورد توجه قرار بگیرید و از برکاتش برخوردار بشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.